بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید جواد شوبری، 21 اردیبهشت 404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که آیا اصل در واجبات اینه که بالمباشره انجام بشه یا به تثبیب هم میشه انجام بشه. صور مختلفی که این مسئله و مشابهاتش داره کامل بعدیشو تو جلسات قبل عرض کردم، بعد این مقدار فکر کردم دیدم بعدی صور دیگه هم هست که یه مقداری تکمیلش کنم صور مسئله را. ببینید، یک سوال این هست که یا یک عملی که انسان انجام میده خودش به تنهایی انجام باید بده یا میتونه با کمک دیگری انجام بده. اون کمک هم یه موقعی یک آلت و وسیله است، مثلا ویلچر. وقتی به شما گفتن طواف کن، آیا باید حتما بدون ویلچر طواف کنیم یا با ویلچر هم میشه طواف کرد؟ یا یک حیوان است غیر ذوی العقول، آیا وقتی گفتن طواف کن میشه رو اسب و مرکب حیوان طواف کرد یا حتما باید بدون مرکب باشه؟ یا یک انسان، دست شما درد نکنه، یا یک انسانی هست که خودش اختیار داره ولی خب در اختیار منه، مثل این که آیا اگه طواف گفتن بکن، آیا من میتونم دست بذارم روی شونه یک نفر طواف کنم یا باید بدون این طواف کنم؟ مثلا در بحث وضو، البته اون شخصی که انسان کمک میگیره گاهی اوقات به منزله یک، یعنی هیچ گونه اختیاری از خودش به اون معنا نداره ولی فاعل مختاره، ولی بنا نیست خودش این اختیارش رو اعمال کنه، دست میذارم روشونه یک طرف، هیچ گونه هم اون نمیخواد اختیار خودش رو اعمال کنه. شبیه همون مرکبی که انسان سوار میشه، اونم فی الجمله اختیار داره ولی اختیارش مقهور اختیار ما هست. گاهی قد نه، اختیارش مقهور اختیار انسان نیست، خود اونم اختیار داره ولی یک نوع اختیار طبعی و فرعی. کما اینکه در بحث وضو دادن میگه در وضو مساعد نگیرید. مساعد گرفتن، فرض کنید یه بند خدایی که انسان رو وضو میده، انسان او آب میریده رو صورت من، آب میریده دست راست من، دست چپ من، اون چیزا رو اون انجام میده، مثلا از ادله شرعی استفاده میشه. حالا بحث من که اصل اولی چیه، ولی مثلا در وضو میگن مشارکت کردن دیگری در وضوع شخص خود اون صحیح نیست در خود وضوع، ولی در مقدمات وضوع مکروهه، در خود وضوع مضره. این فتوا این هست. و بحث این است که حالا اگه ما شک بکنیم که در وضوع مساعدت غیر، مساعدتی که مقهور هم نیست ولی اون کسی که فاعل اصلی هست خود انسان هست، دیگری به اصطلاح کمک کننده انسان هست، مساعده، اینا یا اصل اولین هست که عمل به وسیله خود انسان انجام بده بدون مساعده غیر، حالا اون غیر چه شیء باشه، چه حیوان باشه، چه انسانی که ارادش مقهور انسان هست، چه غیری که ارادش مقهور نیست ولی ارادش ضعیف هست در جنب اراده مکلف. اصلا ولی کدوم یک از این هاست؟ اینا یک صورت. یه صورت دیگه این که اگر یک عملی رو انسان دستور دادن، آیا میشه به شرک انجام داد؟ گفتن که مستحبه که انسانی که از مکه میاد زور بده. لا چی هست اون روایت خرسن ارسن او به کازن او به در پنج هست که زور مستحبه. حالا زور رو باید تنهایی انسان بده یا میشتونه این زور رو با یه رفیقش با همدیگه بالمشارکه بده؟ اینا هیچ کنون اصل و فرع نداره. اون صورت قبلی این بود که یکی اصل یکی فرعه. حالا اون فرع ممکنه اصلا مقهور این اصل باشه، ممکنه نه اراده ضعیفه داشته باشه. یه بحثی که نه، هر دوشون اصالت دارن، هر دوشون اصالت دارن و امثال اینها. و مثلا به ما گفتن که کفن میت رو انجام بدید، حتما با تنهایی انجام بدم یا بالمشارکه انسان انجام بدم کفایت میکنه و اینها. این هم یه بحث اصالت و عدم تشریک، اصالت و عدم المساعده. این یک سری مسائل هست. خب اینا یک مرحله. در همه این صحبتی که میگیم خود مکلف فاعل کار هست، ولی فاعل بالمساعد یا فاعل بالشریک. یه صورت دیگه این هست که مکلف خودش فاعل نیست، دیگری این عمل رو انجام میده. جایی که دیگری عمل رو انجام میده، گاهی اوقات من در سلسله علل عمل دیگری قرار دارم، من فاعل به تسبیب هستم، یا موقع نه فاعل به تسبیب نیستم، اون غیر اون عمل رو انجام میده. خب اون غیری هم که اون عمل رو انجام میده بلا تسبیبن، گاهی اوقات قصد نیابت میکند از من، گاهی اوقات نه قصد نیابت هم نمی کنه، همینجوری انجام میده. این هم یک صورت. همشون تفسیر داره و خارجیت هم داره. باید یکی یکی ببینیم اصل اولی چی هست. یه صورت دیگه هم این هست که اصلا نه به عمل یک فاعل مختاری، حالا به تسبیب من یا بلا تسبیب، به نیابه بلا نیابتن بخواد تکلیف ثابت بشه، تکلیف به وسیله فاعل غیر مختار. اصلا مثلا بحث این که گفتن اذل النجاسه عن المسجد، حالا بارون اومد، اون خب میتونه بارون که اومد یه عدل نجاسه ساقط میشه. اصل چیه؟ اصل سقوط تکلیف به فعل به حق همچی فعل غیر اختیاری هست نیست. امثال این خب یکی یکی اینا رو سریع من عرض کنم. در اکثر این موارد آن چیزی که نوعاً تعیین کننده است تناسبات حکم موضوع ها و نکات عقلایی است که از غلبه موارد ناشی میشه. فرض کنید اگر غالباً یک مسیری رو با ماشین میرن، اگه گفتن باید بیای تهران، باید بیای تهران که منش نداره که بگه پیاده بیاد، میگیم ولو با ماشین انسان بیاد کفایت میکنه. اگه میگم باید بیا آمریکا، ولی با هواپیمان بیاد کفایت میکنه. لازم نیست اون نوع مرکبش هم خیلی وقتا بستگی داره به اون ویژگی هایی که در خارج تحقق داره. غالبا اینجوریه. یعنی غالبا اینکه آیا مساعد میخواد مساعد نمیخواد، به شرکه هست به شرکه نیست، امثال اینا همه تابع اینه که و تو منبنا مسجدن، این منبنا مسجدن خب نوعا مساجد به وسیله یک نفر ساخته نمیشه، به وسیله افراد عدیده ای کمک میکنن و مسجد رو میسازن. اون خب منا مسجدن ازش با تجربه این که نوعا در ساخت اینجور چیزها افراد مختلف شریک میشن، استحباب تشریک در ساخت مسجد هم استفاده میشه، لازم نیست تنهایی باشه، باید با هم دیگه. اینا نوعا جهات عقلایی که در این مورد و مشابهات این مورد هست، یعنی مشابهات این مورد سبب میشه این مورد هم حمله به اون مشابه بشه و یک نوع ظهور دلیل پیدا کنه که آیا باید بدون مساعد باشه یا مساعد هم میتونه باشه، به تنهایی باشه یا بالمشارکه هم میتونه باشه، نمیدونم مباشرتاً باید باشه یا به فعل غیری که به تصویر من هستم میتونه باشه. همه اینا نوعاً عرض کنم جهات عقلایی تعیین کننده از ظهور رو اونها تعیین میکنن و اینکه نوعاً اینجوریه. اما حالا اگر همچی چیزی نبود. گاهی اوقات نبودن به این معناست که اصلاً هیچ گونه نکته عقلایی در این مورد نباشه، یه جور هست، یه جور این هست که چند نکته عقلایی وجود داره. یعنی ببینید عرض کردم معمولاً یک سری موردهای مشابه سبب میشوند که این مورد رو هم به اونها انسان تشبیه کنه. فرض کنید مثلا ساخت خانه، معمولا انسان هر کس فرض کنید بر خودش خونه بسازه، بر خودش خونه بسازه. من بنا مسجدن رو آیا ما حمل کنیم به ساخت خانه که معمولا اشخاص به تنهایی مثلا خانه میسازن، یا به ساخت شهر که ساخت شهر تنهایی نیست، با مقبل مشارکه هست. خیلی وقتا بنای مسجد دو تا مشابه عقلایی داره، ممکنه این به لحاظ اون مشابه باشه که معمولا مساعد داره یا به ملاحظه اون مساعد باشه که معمولا مساعد نداره. خیلی وقتا اینجوریه که اون مأمور به شرعی و اون موضوعی که امر شرعی به او تعلق گرفته داره دو تا مشابه عقلایی داره، و چون دو تا مشابه عقلایی داره ما شک میکنیم یک مشابهش بالمساعده است، یک مشابهش بالمساعده نیست، یک مشاهدهش بالمباشره است، یکیش بالمباشره نیست. اگر به این شکل ها باشه این منشأ اجمال میشه، منشأ اجمال میشه. عمده اون صورتی است که این چیزا نباشه، یعنی هیچ گونه نکات عقلایی ولو غیر متعین وجود نداشته باشه. نکات عقلایی متعدد منشأ اجمال میشه، نکات عقلایی متعین منشأ ظهور در اون نکته عقلایی میشه. ولی جایی که نکته عقلایی وجود نداره، یا نکته عقلایی وجود داره و منشأ شک ما این هست که شارع شاید خودش یک نکته اضافی آورده باشه، تغییر داده باشه اون جهت عقلایی رو، به توسعت او تضییق یا توسعه داده باشه یا مضیق کرده باشه، عمدش این مورد هست. این مورد حکم قضیه به چه شکل هست عرض کنم خدمت شما. در این که وقتی امری به یک شیء میکنن، آیا فرض کن گفتن توف، هیچ قیدی ذکر نکردن، آیا حتما باید انسان بدون مساعد باشه یا با مساعد باشه؟ به نظر میرسه که اطلاق داره با مساعد و بدون مساعد. توف توش نخوابیده، یعنی منهای جهات عقلایی توف اهم از اینه که من در انجام این کار کمک بگیرم یا کمک نگیرم. اصل عدم اشتراط استقلال مکلف هست و وجود مساعد مانعی نداره. اما شریک نه، فرق هست بین شریک و مساعد. این که من به من گفتن که مثلا این خونه رو به آب بیار، این که من بخوام دوتایی بیام بخوایم این کار رو انجام بدیم، این نیاز به یک جهات اقلایی اینا یا جهات اقلایی یا دلیل خاص شرعی. اصالت و عدم و تشریک جاری هست ولی نسبت به مساعد نه. اصل این نیست که مساعد، همین که شما خودتون فاعل اصلی هستید ولو برای انجام این کار کمک هم بگیرید، به نظر میرسه که به این شکل هست که کمک گرفتن منافات با ظهور دلیل نداره ولی شریک گرفتن منافات داره. ظاهر قضیه نفسی خودتون به تنهایی بدون شریک، یعنی اختیار عمل در اختیار شما باشه، اما اختیار عمل دو نفری این کار رو میخواید انجام بدید، باید این نکته ای باشه که اون ظهور رو ایجاد کنه، یا نکته اقلایی یا دلیل شرعی امثال این ها. همچنین در جایی که هیچ نکته شرعی هم نباشه، ظاهرش اینه که خود انسان انجام باید بده بالمباشره، اما اینکه به تسبیب دیگری بخواد اون فعل رو انجام بده، اون نیاز به یک دلیل خارجی داره. البته اینا همه بیشترش فرضه، یعنی در اکثر موارد، در اکثر موارد یا اون جهات اقلایی متعین میکنه یا لااقل جهات اقلایی متعدد وجود داره که اجمال رو به دنبال میاره، در اکثر موارد از این سنخه. ولی خب ممکنه ما تفسیر هم بکنیم که منشأ شک ما این هست که اصلاً جهات اقلایی مشابه نداره، یا اگر هم جهات اقلایی مشابه هم داره، ما شکمون در این هست که یک شرعاً یک تغییری در اون جهت اقلایی داده شده باشه. عرض کردم به نظر میرسه اصل عدم و مضریت المساعد هست، اصل مضریت و شریک هست، اصل المباشره فی العمل هست. اینا اینجوری آدم احساس میکنه که مطلب به این شکل باشه. خب اما اینا همه در جایی هست که اون عملی که انجام میگیرد به من مستند باشه، به تسبیب من اون عمل انجام گرفته باشه. اما یه سری صورتهای دیگه هم بود که اون غیر بدون اینکه من در سلسله عللش واقع باشم عملش بخواد مسقط عمل باشه. این خب واضح در هست که اصل این هست که اون عمل غیر مسقط نباشه، ولی یه نکته اینجا وجود داره. نکته ای هست که تو کلام مرحوم ایروانی هم در تفسیر واجبات توسلی ذکر شده بود. ایشون فرمودن نفر واجبات توسلی رو چون اینجوری معنا کرده بودن که علتی که در واجبات توسلی به فعل غیر به تحقق پیدا میکنه، علتش اینه که اون فعل غیر مزیل موضوعه، موضوع رو از بین میبره و دلیل ما در صورتی امر ما باقی هست که موضوع امر باقی باشه. مثلا وقتی شارع میگه اول النجاسه عن المسجد، اگه بارون اومد اون نجاست رو زایل کرد، نجاستی نیست که اول النجاسه عن المسجد بخواد تحقق داشته باشه باقی باشه. یا اگر گفتن که ادفن المیت، میت رو زیر خاک ببر، حالا زلزله شد زمین دهن باز کرد میت رفت و زمین بسته شد، دیگه میت روی زمین مانده، ادفن المیت میگه میت رو در زمین پنهان کن، میت ظاهر رو مستور باید بکنید، میتی که مستور شد و هر جهتی از جهات مستور شده دیگه موضوعش از بین میره. خب اینجا عرض کنم خدمت شما، ما عرض میکردیم که اینکه موضوع از بین میره به دو شکله، یکی به این شکل هست که در موضوع که امر بهش تعلق گرفته عدم تحقق محبوب اولیه شرطه، یک چیزی هست محبوب اولیه هست، اون محبوب اولیه اگر تحقق پیدا کنه خب امر ساقط میشه. یه موقعی بحث به محبوبیت و اینها کار نداره، اینجور نیست که، ولی بالاخره موضوعی که در اون موضوع نیاز به اون فعل هست، اون موضوع ممکنه با تحقق با به وسیله عامل غیر انسانی، اصلا عامل غیر جاندار اون تحقق پیدا کرده باشه، بنابراین این موضوع زائل بشه. این صور هست. خب ببینید، اون عاملی که منشأ زوال موضوع هست گاهی وقتا یک عامل تکوینیه و درش هیچ گونه امر تشریعی دخالت نداره. فرض کنید شارع گفته عزل النجاسه عن المسجد، نجاست رو از مسجد زائل کن، نه طهره. یه ما میگیم طهر المسجد، یه ما میگیم عزل النجاسه عن المسجد. خب عزل النجاسه شما زوال عینی که کرده دیگه نجاستی نیست، یه موقع عزل النجاسه رو به طهر معنا میکنه، اون نه، عزل النجاسه میگه نجاست رو از بین ببر، نذار تو مسجد نجاست وجود داشته باشه. خب بارون اومد نجاست زائل کرد، خب نجاست دیگه نیست که. من عزل یعنی نجاست موجوده رو، ولی نجاستی که معدوم شده به وسیله باران به هر عامل یا به عوامل، خب اون پیداست که امر ساقط میشه دیگه. اینجا بحث روشنه، بحث روشنه به دلیل اینکه یک امر تکوینیه، اون امر تکوینی میاد اون موضوع رو از بین میبره. حالا دیگه اگه موقعی نمیدونی موضوع چیه، وقت شک در این است که این تکلیف وجود داره یا تکلیف وجود نداره، اون اجمال داره و براعت و مراعت، اون دیگه حالا بحث عملی و سایر جهات باید تمسک کنه. یه موقعی هست که نه، در اون موضوع جهات تشریعی هم دخالت داره، جهات تشریعی هم دخالت داره. مثلا گفتیم طهر المسجد، طهر المسجد، یا فرض کنید گفتیم اقتسل، غسل کن، حدث رو از خودت زائل کن. خب حدث رو زائل کن، بحث این که اگه فرض کنید من همینجوری افتادم تو آب، آیا با افتادن تو آب غسل تحقق پیدا می کند یا نمی کند؟ غسل یک امر شرعیه، یک امر شرعیه، شاره باید اعتبار کرده باشه زوال هدف رو، یک امر شرعیه. اینجا دو سری عوامل مؤثر هستند و تعیین کننده هستند برای اینکه مسئله رو چگونه نگاه کنیم. یکی ببینید، اون موضوعی که فرضون، حالا مثلا هم طهر المسجد رو بزنم، طهر المسجد ما یک نجاستی داریم که عرض کنم قراره به وسیله، یعنی یک سری اوصاف متبادله وجود داره، اینجوری تعبیر بکنم، که هر دوش هم شرعیه. مسجد یک به وصف طهارت ممکنه متصف بشه، به وصف نجاست هم میتونه متصف بشه. خب باید دید ادله‌ای که اقتضا میکنه که مسجد پاک هست طهارت مسجد. یه گفتیم ادله طهارت مسجد اقتضا میکنه که این مسجد مثلا با بعضی چیزها اصلا نجس نشه، یا نجاستی که عارضه بر مسجد میشود اون نجاست زمانی باشه. فرض کنید فقط تا زمانی که این عین نجس وجود داشته باشد اثر بکنه، بعد از اینکه عین نجس رفت اصلا اون طهارت مسجد دوباره برگرده و باقی باشه. بعضی از عوامل هست عرض کنم خدمت شما. ما مثلا اگه کسی بگه که انفق علی زوجتک، انفق علی زوجتک، این زوجه اصل زوجیت ممکنه دوام داشته باشه، زوجه دائم باشه. یه موقعی اصل زوجیت اقتضاش قاصره اصلا، بنابراین مثلا من شک دارم که این زوجیت دائمه بوده یا زوجیت موقته بوده. یه جوره در مورد اون زوجه دائمه، مراد از این که زوج دائمه هست این هست که این زوجه مادام لم یعرضه مذیلان اون باقیه، ولی مرای دوامی نیست که الی ابد بعد زوجیت باقی میمونه. بنابراین ما ادله‌ای که اصل بقای زوجیت رو اقتضا میکنه که حالا این زوجیت دائم است یا موقت است، اونها رو باید دید که به چه شکل است. ممکن اصلا اون زوجیت زوجیت موقته باشه، بنابراین یک عاملی ممکنه ما احتمال بدیم که اون عامل اون زوجیت رو از بین ببره به دلیل اینکه اون زوجیت اقتضاش قاصره. مثلا من یک زنی رو به ازدواج زنی هست نمیدونم ازدواجش موقته مثلا یک ساله هست یا ازدواج دائمه، بنابراین مضی زمان، آیا با مضی زمان اون زوجیت از بین میرود یا نه هنوز زوجیت باقی هست؟ خب ادله‌ای که نسبت به اصل زوجیت هست رو باید دید اون ادله به چه شکل هست، اطلاق داره اطلاق نداره، مفادش چیه. بعضی از ادله هست که بعضی از اعتبارات هست اون اعتبارات دوام داره مادام لم یرد المذیل، وقت باید نسبت به مذیل ادله مذیل توجه کرد که آیا اون ادله مذیل اطلاق داره یا اطلاق نداره. همینا نکاتی هست که مؤثره. ببینید ما فرض کنید که روایات داریم که گفته که شما تصدق علی مسکینن، تصدق علی مسکینن. خب شک داریم که آیا خودم باید مستقیم به مسکین صدقه بدم یا اگر با واسطه هم به مسکین صدقه دادم کفایت می کند؟ خب ممکنه ما بگیم که این تصدق علی مسکینن، مثلا تصدق علی المسکین، حالا تعبیر کنیم تصدق علی الفقیر، یک فقیر خاص، تصدق علی زیدن، در صورتی این تصدق علی زیدن میاد که زید فقیر باشه و فقیر بودن زید متوقف بر این هست که شارع مقدس اون فعلی که به تسبیب من و نبل مباشره انجام گرفته او رو مملک نداند. بحث باید اینجوری بحث کرد، ادله‌ای که مملکیت تصدق رو ازش استفاده میشه که کسی به دیگری صدقه بده، اون صدقه‌ای که شخص از طرف دیگری آورده میده او رو شارع مملک قرار داده یا نه؟ اگر مملک قرار داده باشه اون فقیر از فقرش در اومده، وقتی از فقر در اومده دیگه من لازم نیست تصدق بکنم، چون نه اینکه امتثال کردم تصدق علا علال مسکین رو، به خاطر اینکه موضوعش از بین رفته، مسکینی دیگه وجود نداره. یعنی اینا همه دخالت داره، این عوامل که ادله عرض کردم ادله حدوث موضوع، اون موضوعی که هست ادله که اون حدوث آیا اقتضاء بقا داره یا نداره، یا از جهت اقتضایی قاصره. اقتضاء بقا هم داره، اقتضاء بقا مادام لم یقع المزیله، ادله مزیل رو باید توجه کرد که آیا ادله مزیل نسبت به این صحبتی که ما شک داریم، ادله مزیل اونها رو میگیره یا اونها رو نمیگیره. غالبا اینا خیلی وقتا مثلا اگر مثلا اصل اقتضا شک باشه، حالا اون در بحث اصل عملی دایر مدار این حرفا هست، اون بیشتر در بحث اصل عملی خودش رو ظاهر میکنه که اون اصل عملی اقتضا میکنه که اون موضوع هنوز باقی باشه، اگر مقتضیش ثابت باشه شک در مزیل داریم، اصالت عدم المزیل جاری میشه. اگر شک در اصل مقتضی داشته باشیم، شک در اصل مقتضی داشته باشیم، خب اصالت عدم ثبوت المقتضی لحاظ صوره جاری میشه. البته باز مبتنی بر این که ما نمیدونم در شبهات حکمیه قائل به استثاب باشیم نباشیم دیگه. اینجور نکات همه اینها رو باید در این بحث ها دخالت داد که اون بقای موضوع مبتنی بر این هست که ادله خود اون موضوع از جهت اقتضا چقدر تمامیت داره، ادله مزیل از جهت اطلاقات و امثال اینها چه مقدار اقتضا داره. همه این نکات در موارد مختلف دخالت داره برای اینکه ما حکم مسئله رو بسنجیم. و رو همین جهت اینا همین چیزا هست دیگه. با توجه به این نکات میخوام اینو بگم، در قالب موارد خصوصیات مورد خیلی مؤثره. معمولا اون چیزی که تعیین کننده هست قواعد کلی نیست، اون چیزی که تعیین کننده خصوصیات مورده، چون اینقدر نکات ریز ریز در تعیین مسئله دخالت داره که اون نکات ریز ریز به وسیله به اصطلاح خصوصیات موردی تعیین میشه. غالبا اون اصول کلی که ما اصالت و عدم المباشره، نمیدونم اصالت و عدم و مساعد، یا که حالت ما قبول نکردیم، ولی اصالت و عدم و تشریک، نمیدونم امثال اینا اینقدر دخالت نداره، چون اولا در اصل این که اون ماده‌ای که متعلق امر قرار گرفته اون ماده به چه شکل باشه تابع جریانات عقلایی هست که در جریانات عقلایی به جهت ملاحظه نوع موارد گاهی قد مثلا تشریک طبق اصل میشه، گاهی قد وجود مساعد طبق اصل میشه، گاهی قد وقوع العمل به تصویب من المکلف مطابق اصل میشه. اینه که این بحث رو به نظر میرسه غالبا تعیین کننده نهایی خصوصیات مورده. و در هم در عرض کردم در جایی که بحث در این است که موضوع هم هست یا موضوع نیست، نکاتی که مربوط به اصل وجود الموضوع هست که آیا اقتضا داره اقتضا نداره، اطلاق داره ادله، در جایی که موضوع شرعی باشه، موضوع تکوینی باشه خب اون واضحه، اون خیلی بحثی نیست. موضوع اگر درش امور تکوینی دخالت داشته باشه، امور تشریعی دخالت داشته باشه، ادله اون امور تشریعی باید دید به چه شکلی هست، اون ادله خود اون موضوع تحقق الموضوع مقتضی داره یا مقتضی نداره، ادله مزیل موضوع اون به اصطلاح اطلاق داره اطلاق نداره. از اینجور بحثا رو باید دنبال کرد که ببینیم بحث به چه شکلی هست. این چکیده من این مطلب. البته بحث اصل عملی در اینجا مونده، اون حالا فردا در موردش صحبت میکنم. حالا من دیگه کلمات آیون رو اینجا ندیدم و یه مقدار کلمات آیون رو میبینم. اگر یه نکته خیلی قابل توجهی تو کلمات آیون بود این رو عرض میکنم، و الا بحث همینایه بود که عرض کردم دیگه، سعی کردم همه سوال مسئله رو اشاره بهش کرده باشم. و دیدم آقای شهیدی اینجا خوب بحث کرده، و البته سوالی که من دارم ذکر میکنم خیلی گسترده تر از آقای شهیدیه، ولی آقای شهیدی هم انصافا سوال مختلف و قابل توجهی رو ذکر. یه نکته ای تو کلام آقای شهیدی هم مورد توجه قرار گرفته که حالا اون رو بعداً باید در موردش صحبت کنیم، اون اینی که حقیقت نیابت چیه. اون عرض کردیم وقتی یک شیء به توسط غیر میتونه انجام بشه. یه نکته هم هست، اینو حالا من فردا باید در موردش توضیح بدم، اینو میخواستم بگم یادم رفت. اون اینه که بعضی وقتا بعضی چیزها هست که درش یک نوع دینیت وجود داره. دینیت در مورد دین میگن اصل اولی عقلایی در دین اینه که تبرع الغیر جایزه. این رو حالا یه توضیحاتی داره که آیا این اصل عقلایی در مورد دیون عقلاییه یا دیون شرعی هم شبیه اونهاست. یه سری نکاتی در مورد این وجود داره. یک نکته دیگه این که حقیقت نیابت چیه، در جایی که مثلا شرط این هست که عملی که از غیر سر میزنه بن نیابه باشه. بحث حقیقت نیابت رو نکاتی که این هست اون هم باید در این مطلب مطرح کنیم. یکی هم بحث اصل عملی بود در این مسائل. این سه تا مسئله رو فردا انشاءالله در موردش، اصل نیابت رو بعد صحبت میکنیم، شاید بحث حقیقت نیابت یه مقداری توضیح مفصل داشته باشه که بعدا در موردش صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم